شدن صنعت نفت و بنابراین با همراهی انگلستان مقدمات فراهم میکنن و در نهایت به تاریخ 28 مرداد شکل میگیره.
بسیار عالی، ممنون و متشکر از توضیحات که فرمودید. هی فرصتمون محدود، ما باید بریم یک بخش رو بشنویم در 8:30 و نمیتونیم بیشتر از این خدمتتون باشیم. ان شاءالله باز در فرصت‌های بعد خدمتتون خواهیم بود و توضیحات خیلی جالبی هم بود، برای من خیلی جالب بود و نکات زیبایی در صحبت‌های شما شنیدم و از اون استفاده کردم. سپاسگزارم از شما جامعه تهرمنده بزرگوار و باهاتون خدافظی می‌کنم.
خدایا نگهدار.
زمین عطر عشق ما، همه زیر یه پرچم، پرچم تو چتر عشق، حتی یه ثانیه نمیخوام شاهد قصه تو باشم، مثل نفس میمونی واسم، از تو نمیشه که جداشم. دنیا باید اینو بدون، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. قسم به عشقای کارون، به آرامش دماوند، که از خاک پاکت ایران یه لحظه نمیشه دل کن. رو تن تو میشه حس کن نگاه گرم خدا رو، تو آغوش گرم تیران شروع میگنم بهارو. حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه.
در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه یه قرار رو به مدت 25 دقیقه.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیچه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بردامن.
قرار با نام و یاد خدایی که قرار دلهای بیقراره، در سه‌شنبه دیگر آغاز می‌کنیم برنامه‌ای رو که در اون هم قرار می‌شیم با نخبگان، اندیشمندان، دانشمندان و چهره‌های ماندگار و اساتید به نام کشورمان ایران باصلابت. من مریم بیکپور به اتفاق زهرا بحریه تهیه کننده و سردبیر و سینا احمدی پور صدا بردارمون راهی مکانی میشیم که فکر میکنیم سرایی پر از آرامش باشه. انشالله که به موقع سر قرار برسیم و به ترافیک نخوریم. بسم الله الرحمن الرحیم و الهی به امید تو. بله، بالاخره رسیدیم به محله سعادت آباد، بلوار دریا، روبروی پارک دلاوران، جنب مجتمع معلم. و میبینیم همقرار فرهیخته پر از علم و دانش و از میهن پرستان صاحب ناممون که به استقبالمون اومدن. سلام آقای دکتر عیسی مراد.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ من هستم خدمتتون. سالم باشید، زحمت کشیدید، تشریف آوردید، در خدمتتون هستیم. خیلی خوش اومدین.
آیدو تا به موقع اومدیم یا خیلی دیر شد؟
بله الحمدلله به موقع اومدین، خیلی لطف کردین، بفرمایید.
خب اینجا یه مرکز آرام و ساده است با یه کتابخونه کوچیک و پر از گلدان‌های زیبا و یه نور ملایم، واقعا هم پر از آرامش. دکتر ابوالقاسم عیسی مراد متولد مرداد 1344، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی علوم تربیتی با تألیف بیش از 30 جلد کتاب و 80 مقاله علمی پژوهشی و یکی از شاعران کشورمون هستن که تاکنون 3 مجموعه از اشعار ایشون به چاپ رسیده. کتاب روانشناسی اسارت هم در سال 85 به عنوان کتاب نمونه سال از ایشون انتخاب شده. خب آقای دکتر، اینجا در حقیقت روی صندلی نشستیم که می‌خوایم باتون یه گپ صمیمی بزنیم و سوالات متعددی داریم ازتون. اصلا چی شد که شما وارد حیطه روانشناسی کسب علم و دانش شدید و چرا حیطه بالینی رو انتخاب کردید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض به حضور. خب من یه مدرک دیگر دبیری داشتم، یعنی یه لیسانس دبیری خونده بودم قبلن و بعد دیگه علاقمند شدم به بحثای روانشناسی، خصوصا موضوعاتی که میتونه پیشگیرانه باشه و به بهداشت روانی جامعه کمک بکنه. به این خاطر دیگه علاقمند شدم به بخش روانشناسی بالینی و خدا لطف کرد که این مقاطع رو پشت سر گذروندم و اینکه بتونیم چگونه حال جامعه رو بهتر بکنیم و چگونه بتونیم زمینه‌های رفتار دگرخواهانه رو تقویت بکنیم و رفتارهایی که میتونه حمایتی باشه، انگیزه اصلی و جدی من بود که قبل از اینکه افراد جامعه دچار خدای ناکرده نابهنجاری های روانی اجتماعی بشن، کمک بکنیم که با این انگیزه و ذهنیت خدا لطف کرد که به این رشته گرایش پیدا کردم.
حالا به رشته روانشناسی گرایش پیدا کرد، اما چرا بالینی آقای دکتر؟
بالینی به این معنا که بینید، خب اولا که غالبا برای روانشناسی ها اون زمانی که ما میخوندیم اولویت اول بالینی بود، یک. دوم این که اصلا یه وضعیتی برای تشخیص و درمان و پیشگیری بود و به هر حال بالینی این کمک رو میکرد که ما بهتر بتونیم برای رفتارهای پیشگیرانه و حمایتی، یعنی خلاصش وارد بحث‌های درمان و پیشگیری و مشاوره بشیم. به این معنا، یعنی اینکه کار کاملا عملیاتی و کاربردی باشه. غالبا روانشناسی کاربردیه، ولی خب بالینی به تناسب میتونه کاربردی تر و دقیق تر و عملیاتی تر بشه. به این معنا.
آقای دکتر، شما عضو کارگروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران هم هستین. با توجه به این که حالا سلامت خودش 4 بعد داره و یکی از ابعاد اون سلامت معنوی هستش، یه توضیح میدید که اصلا سلامت معنوی چی هستش و چطور شما این حیطه رو انتخاب کردید؟
بله، ببینید، خب من یکی از گرایش‌های در حقیقت علمی و تخصصی و حرفه‌ای بنده بحث توی اسپریچوالیتی یا معنویت، یعنی کارها هم به معنای مطالعات و پژوهش‌های مرتبط و هم به جهت کارهای تشخیصی و درمانی، به تناسب آنچه را که در فرهنگ ما بهشون توجه و تمرکز داریم و نگاه و نگرش بومی به مسئله. بنابراین یک کارگروهی وجود داره، یک شورایی وجود داره در فرهنگستان علوم و پزشکی جمهوری اسلامی ایران که من حدود 10 سال اونجا همکاری دارم و ده ها مقاله و کارهای پژوهشی و تألیفات و موضوع انواع و اقسام همایش ها و امثال هم رو داشتم. بنابراین این زاویه از دید میتونه با توجه به درونیات ما که دوست البته بحث سلامت معنوی با نگاه سکولار و با نگاه دین محور و اسلام محور تفاوت‌های جدی داره که باید بهشون التفات و توجه جدی بکنیم. یک جا در حقیقت اون گادلیه هست، یک جا مثلا وردلیه هست، یعنی نگاه در حقیقت اخروی به مسائلی که در دنیا برامون اتفاق میفته،
یعنی شامل ایران هم نمیشه، این در کل دنیا هم هست. بله،
اون تفاوت های جدی داره دیگه. خوب، یعنی ما مثلا یک تفاوت جدی بین سلامت معنوی سکولار به سلامت معنوی دین محور بر اساس فرهنگ دین و اختصاصا دین اسلام. بنابراین تفاوت های جدی که البته باز تفاوت جدی وجود داره، بالای 20 تفاوت وجود داره بین سلامت معنوی یا معنویت از یک سو و بحث دین از سوی دیگه.
آیدو شما تو کشور خودمونم میبینیم مثلا کسایی که خیلی اندیشای مذهبی دارن آدم های بسیار سالمتری هستن، آدم هایی هستن که حالا اهل توکلن در حقیقت، این تأثیر گذاشته روی اینکه بیماری های قلبی کمتر گرفتن یا بیماری های دیگه جسمیشون کمتر شده، درسته؟
بله، اصلا ببین من یکی از گرای کاری من که خیلی دوستش دارم و الان توی دکتری هم روانشناسی بالینی با نگرش به مسئله معنویت و دین برای مداخله های دینی رو سالها دارم تدریس میکنم و تو این حوزه خب خدا لطف کرد هم تو کرسی نظریه پردازی نظریه‌ای رو ما به عنوان کرسی نظریه پردازی ارائه کردیم و تألیف دارم تو این حوزه و ده ها کار پژوهشی و رساله دکتری و ارشد هم تو این حوزه کار کردم.
آماری هست که چقدر تونسته بیماری جسمی رو کم بکنه بس سلامت معنوی؟
خب ببینید تحقیقات اونقدر دامنش گسترده و وسیع هست الا ماشالله از هرمن الشمس، یعنی تحقیقات بین المللی داره نشون میده که چقدر اگر آدمایی که به معنویت به مسائل دینی به مذهب توجه بکنن با هر گرایشی، خب حالا ما چون در فرهنگ ایرانی داریم زندگی میکنیم با فرهنگ همسو و فرهنگ خودمون داریم حرف میزنیم، بنابراین دین نجات بخشه. خب مؤلف هایی که شما اشاره فرمودید من توی پروتکل های درمانی آوردم، در کتابی که تحت عنوان روان درمانی جامعه دینی ازش یاد کردم و تو پروتکل ها آوردم و گاهگاه برای افراد توی دانشیان ما هم ارائه میشه اینها، یعنی اینکه ما میتونیم بر اساس آنچه را که در حوزه شناخت باور و اندیشه هست به عنوان یک ظل مثلث و آنچه را که در حوزه عاطفه هیجان و احساس از سوی دیگه و آنچه را که در ظل سوم یک مثلث بحث رفتار عمل کرد و اخلاق به عنوان عمل کرده مکرر که فضیلت و رذیلت اونجا خودش نشون میده، بنابراین این سه تا ظل رو اگه کنار هم ما چینش بکنیم، شناخت و باور و اندیشه و اعتقاد و فلسفیدن با یک میانبری به نام هیجان و عاطفه شکل رفتار ما رو تعیین میکنه، نگرش های ما رو میتونه تعیین بکنه. بنابراین با این مقدمه میتونیم بگیم که درمانها و پیشگیریها و مشاورهایی رو که با نگاه و نگرش به مسئله معنویت و دین هست بسیار راگوشا هست، انقدر پژوهش‌های متعدد و متکثر وجود داره که اصلا مرتب ما رصد میکنیم میبینیم چقدر توی همین کشور خودمون برای درمانهایی مثل درمانهای افسردگی، درمانهای استرس، درمانهای خوردن و خوابیدن، اختلالات جنسی، اختلالات مربوط به ارتباط و تعامل و مسائل خانوادگی و امثال هم که برخی از اینها رو ما توی مراحل انجام پژوهشی و رساله ها و پایان‌نامه های ارشد انجام دادیم و تو رساله های دکتری در حقیقت کارهای زیاد و جدی انجام شده که تبدیل به مقاله شده زیادش.
آی دکتر، الان فرهنگستان علوم پزشکی در حقیقت بیشتر نقش مشورتی داره، چقدر این تعامل بین شما و سیاستمداران برقرار هستش برای حل مسائل جامعه، کاهش بیماری های جسمی روحی که به هر حال گفته میشه که 50% بیماری های روانی در حقیقت ریشه در بیماری های جسمی دارن؟
بله بله، ببینید اولا که یه اصلاح کوچولو بکنم، بینابینی هست، یعنی ارتباطش تعاملیه. آن چیزی که ما توی اختلالات در حقیقت سایکوسوماتیک ازش یاد میکنیم، یه گروه های از اختلالات هستن که از جسم به روان و از روان به جسم. انسان یک موجود ترکیبیه، انسان موجودی ذو ابعاد، ابعاد جسمانی و ابعاد فیزیکی، از یک سو ابعاد روانشناختی و روح که داستان مجزایی داره از سوی دیگه.
درست آقای دکتر، مثلا خیلی ها هستن بیماری جسمی ندارن اما دردهای زیادی رو تجربه میکنن و همه منشأش از مشکلات روحی هستش.
خب بله، این روحی که میگیم، البته باز ببین، اختلالات یا دیزوردرها یا اونایی که آسیبهایی که در حوزه روان هستن با داستان روح فرق میکنه. روح اصلا بحث دیگری هست که تو مباحث فلسفی و عرفانی میگنجه که خیلی نباید ورود بکنی. اما تو بحث روانی که فرمودین دقیقا درسته که ما بحثای روانشناختی داریم، ارتباط بین جسم و روان. حالا همینجا یه کوتاه داخل پرانتز اشاره بکنم، ببینید ما تو روانشناسی الا و لابد از مبانی فلسفی خصوصا فلسفه اسلامی باید بهره‌مند بشیم. ملا صدرا از بزرگان فلسفه، یکی از بحثاش میگه از نفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی این جسمه، این فیزیکه، این باید باشه که روح بهش القا بشه و متعلقات مربوط به روان که قرابت جدی با نفس داره اونجا خودش نشون بده. بنابراین روان و جسم در تعامل جدی هن. یعنی هر کدام که بیازارد آزار ببیند، آن دگری نیز آزار میبیند. به تعبیر شعرهای معروف ما، بنی آدم اعضای یک دیگرند و الاخر که این اعضا کنار هم، یعنی دو طرف هم باید نگاش بکنیم.
حالا من سوالم این بودش که شما که عضو فرهنگستان هستین چقدر تعامل دارین در بحث روان با حالا مسئولان، سیاستگزاران تو این عرصه؟
خب ببینید، همین فرمایش شما رو داره اونجا هم و جاهای مختلف، چون اینا تقریبا جزء مواردی هست که بدیهیات بحث هست، یعنی که باید ما ببینیم که آیا اگر کسی که جسمش دچار ایراد می شود روان دچار ایراد می شود. خب یک گذری اگر ما بکنیم توی شعرای قدیم و معاصر، فلاسفه، عرفا، اندیشمندان، همه اینها و حتی در اطبا که قبلا ما میگفتیم، اینها طب رو به همین معنا، مثلا شما ابن سینا رو توجه بکنید آثارشو، میبینید که مباحث فلسفی، مباحث عرفانی، مباحث پزشکی در هم تنیده هستن، یعنی در یک موقعیت هم پوشانی جدی دارن. بنابراین این موقعیت وجود داره، خدا رو شکر. الان علوم پزشکی ما نگاهش به مسائل روانشناختی بسیار جدیه و آنچه که در دنیا هم سوابق علمی پژوهشی داره نشون میده، این ارتباط تعاملی بین پزشکی و علوم مثل علوم روانشناختی یا علوم مدرن دیگه مثل جامعه شناسی و غیر و ذالک، این تعامل کاملا مشهود و روشن. به این راه
فرهنگستان با سیاست مداران چطور؟
قطعا همینه. ببینید در رأس هرم فرهنگستان علوم پزشکی آیه دکتر مرندی تشریف دارن و ایشون جزء کسانی هستن که تو سیاست گذاری های مختلف کشوری بودن و هستن و در لایه های مختلف، در سطوح مختلف انتقال پیام داده میشه به شورای عالی انقلاب. اصلا نماینده دارن، نماینده هایی که از شورای عالی انقلاب فرهنگی میان، از آموزش و پرورش، آموزش عالی، از جاهای مختلف، به اون چیزی که به عنوان مؤلفه‌های علمی و پژوهشی ازش ما یاد می‌کنیم در لایه‌های مختلف اجرا توسط سران قوا و جاهای مختلف این اتفاق داره میفته، حالا به تناسب در لایه‌های مختلف داره جاری و ساری میشه و این در حقیقت به همت فرنگستان و علوم پزشکی، چون من یک دهه هست که فعالیت هایی که با این دوستان دارم بسیار راهگشا و بسیار جدیه و چون ملاحظات ما هم ملاحظات بومی و فرهنگی ما هم گرایش به مسائل در حقیقت فرهنگی و معنوی و دینی هست بسیار میتونه کمک کننده بشه.
خب آیدوشم میدونیم که شما از آزادگان 8 سال دفاع مقدسید که در حقیقت میتونیم اینو گره بزنیم به دفاع مقدس 12 روزه که سربلند از اون بیرون اومدیم. برامون از تشابه و تفاوتهای این دو دفاع بگید.
ببینید بحث دفاع مقدس یک بحث بسیار جدیه و اگر ما از این دفاع مقدس به عنوان یک دفاع جدی درونی یاد بکنیم که در بیرون میتونه جلوه بکنه و تجلی پیدا بکنه، خب تشابهات و تفاوتهایی داره. خب حالا ممکن اینجا ما نرسیم همه اون تفاوتها و تشابهها رو بگیم. قطعا به یقینا همه جنگهای دنیا یک صورت ظاهر دارن، یک صورت فیزیک دارن و یک سیرت و درون دارن که اون معنا میده به جنگ. یعنی به نظر من اگر کلمه دفاع مقدس رو به کار ببریم برای جنگ به نظر من مناسب تره. یعنی دوره دفاع مقدس 8 ساله به دفاع مقدس 12 روزه امهاتش تشابهاتش فوق‌العاده بالاست. یعنی هر دو دفاع از حریم، از کشور، از سرزمین، از دین، از موقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امثال هم داره. هر دوتا اینه. اما خب تفاوت‌هاش از لحاظ کمیت و کیفیت ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشه که در جنگ‌های جدید خب قطعا جنگ‌های شناختی، جنگ‌های نرم و انواع و اقسام جنگ‌های ترکیبی توش در حقیقت لحاظ شده با شدت بیشتر و جنگ روز به روز داره پیچیده میشه در حقیقت. بنابراین اگر با این ملزومات مقدماتی اشاره بکنیم، دفاع مقدس دفاع از حرم و حریمه، فرهنگ یک کشور، چارچوب یک کشور، خود سرزمین یک کشور، به تعبیر امامان معصوم حب وطن نصف دین. این وطن رو دوست داشته باشیم نصف دین داره اتفاق میفته. بنابراین دوست داشتن سرزمینمون در هر دو جنگ و در همه جنگ ها که اگر اینها را حتی اتصال بدیم جنگ های صدر اسلام میان لازم محتوا و مفهوم اینا یکی هن. حالا نوسان داره یا خود ترتب داره جاهایی کم زیاد میشه، ولی هدف اینه، هدف اینه که ما تجاوز نکنیم، زیر بار ظلم نریم، ظلم نکنیم و بتونیم با عدالت، با انصاف، با اخلاق، با آنچه که در فرهنگ اعتقادی و دینی ما نشأت گرفته معتبای دفاع مقدس ما اونجوری شکل بگیره. بنابراین در هر دو این تشابهات به صورت جدی است، در هر دو ایثار، گذشت، حمایت و امثال هم همه میتونه به حساب مؤلفه هایی باشه که در هر جنگی در فرهنگ ما ایرانی ها میتونه تعریف بشه.
چه تفاوتهایی داره اون وقت؟
ببینید تفاوتهای جنگ ها خب یک مقدارش میشه به مدت جنگ ها 8 سال دفاع مقدس اتفاق. اما شما میبینید که مثلا تفاوتهاش نسبت به اون هم سخت افزاری ها و هم نرم افزاری ها تفاوتهاشه. جنگ دیروز، جنگ امروز، جنگ های شناختی و ترکیبی و نرم، جنگ های سخت. یعنی هرچی ما جلوتر داریم میریم جنگ ها الکترونیکی تر میشن، توجه که بروز تر میشن. بنابراین دیگه نیروی انسانی به اون شدت قدیم که پیاده حرکت بکنن، مثلا یادمون هست که مثلا شب عملیات مثلا یه گردان میرفتیم، گاهی میبینی یه گردان مثلا تعداد زیادی شهید و اسیر و مجروح و امثال هم. خب الان این نیست، الان دیگه بسیار در حقیقت هم پدافند، هم موضوعات مربوط به دفاع از حریم به حساب کشور و مملکت، بیشتر با دستگاه‌های مدرن به صورت الکترونیکی. تفاوت‌های جدی زیادی از شما متخصص این حوزه نیستیم، کلیات داریم عرض می‌کنیم که تفاوت‌ها بسیار جدیه، ولی اون تشابهات که هدفمندی و دفاع، ایثار، گذشت و توجه به مسائل معنوی و دینی و غیر و ذالک هست، اینا در همه جنگ‌های ما به تناسب و فرهنگ مشترک.
آیتون الان که تو بحث دفاع مقدسیم، شما همکاری‌های زیادی رو هم در تألیف کتاب‌های مرتبط با دفاع مقدس داشتید. چند مورد از اونها رو می‌فرمایید؟
ببینید، من حقیقتش یک زمان یه خورده فرصت بیشتری داشتم، یه 5-6 تا کتاب تو حوزه دفاع مقدس نوشتم. یه مجموعه هم حالا داره آماده میشه، اشعار من فقط توزیع دفاع مقدس. روزگاری بود جنگی در گرفت، دشمنی با دین و قرآن سر گرفت، جنگ بود و فتنه و ظلم و ستم، جز دفاع راهی نبوده لاجرم. این شعر مال 25 سال قبل منه که یه مصنوی 200 بیتیه. خب
چقدر زیبا بود آقای دکتر. خب آقای دکتر، با این شعر زیبا ادامه این گپ و گفت رو به قراری دیگر موکول میکنیم.
سلامت باشی، هستم خدمت.
دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، با تألیف بیش از 30 جلد کتاب و 80 مقاله علمی پژوهشی، یکی از متخصصان برجسته کشورمون هستند. کتاب روانشناسی اسارت ایشون به عنوان کتاب نمونه سال در سال 85 انتخاب شده. دکتر عیسی مراد، نایب رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، عضو کارگروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی، مدیر حصه روانشناسی اجتماعی کاربردی دانشگاه علامه طباطبایی، بیش از 28 سال درمانگر در حوزه خانواده و درمانگر روانشناختی، عضو اتاق فکر مؤسسه آزادگان، همکاری در تألیف کتاب‌های مرتبط با دفاع مقدس، شاعر و نویسنده و از آزادگان 8 سال دفاع مقدس هستند.
حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم ام دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قرار دیگر، بدرود.
و دورد حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم، بی نشینی پیش محصاب و تو ناز میکنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی، نیمه ی جانم، ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، هوا تو دارم امشب، نیمه ی جانم، ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، رو
آشوب زمانم چیاری دارم امشب.